broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. در ایران یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به افزایش روند خروج جوانان ایرانی از کشور برای ادامه تحصیل گفت ثبت نام دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا نسبت به سال گذشته میلادی 19% افزایش یافته است. این استاد دانشگاه به گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2009 اشاره کرد که بر اساس آن ایران بین 91 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته رتبه نخست را در مهاجرت نخبگان به دست آورده. وی با استناد به این گزارش تاکید کرد سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از کشور اقدام می کنند. وی در ادامه سخنان خود گفت نخست وزیر کانادا گفته است در طول 25 سال اخیر این کشور از طریق نخبگان مهاجر ایرانی به پیشرفت رسیده است. این در حالی است که کامران دانشجو وزیر علوم در ایران 2 سال پیش فرار مغزها از ایران را رد کرده و آن را تنها جنجال رسانه‌ای دانسته بود. دولت ونزوئلا اعلام کرد هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور علاوه بر بیماری سرطان از مشکل تنفسی نیز رنج می‌برد و روند بهبودی وی چندان مساعد نیست. رئیس جمهوری ونزوئلا این هفته پس از عمل جراحی سرطان در کوبا به کشورش بازگشت و با استقبال گسترده حامیان خود مواجه شد. وی به مدت 2 ماه در بیمارستانی در کوبا بستری بود. از ماه دسامبر گذشته حدود بیش از 2 ماه پیش تا کنون به جز انتشار چند عکس توسط دولت ونزوئلا هیچ تصویر و صدایی از هوگو چاوز منتشر نشده است. وی از 14 سال پیش تا کنون رهبری ونزوئلا را در اختیار دارد. پرزیدنت اوباما به کنگره آمریکا اطلاع داد که آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد کشور نیجر در غرب افریقا شدند. با ورود این گروه 40 نفره شمار نظامیان آمریکایی در آن کشور به حدود 100 نفر می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا گفت این نظامیان با موافقت دولت نیجر برای همکاری اطلاعاتی با نیروهای فرانسوی در کشور مالی به نیجر رفتند و در عملیات رزمی شرکت نخواهند کرد. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. ما سه تا دختر هستیم. من فرزند آخر خانوادم، ازدواج کردم و خودم هم بچه ای ندارم، ولی میخوام در مورد فرزند خواهرم از شما یک سوالی بپرسم. خواهر من 30 سالشون هست، 3 سال از من بزرگترن. تقریبا 7 سال پیش ازدواج کردم، بعد از 1 سال بچه دار شدن، اما به دلیل اعتیاد همسرشون وقتی بچهشون تقریبا 3 ساله بود تصمیم گرفتن که جدا بشن. 1 سال این فرایند طلاقشون طول کشید. در طول این 1 سال پسرشون با مادرم، یعنی با پدر مادر من زندگی میکردم، خاطر شرایطی که تو خونه خودشون بود. بچه که 4 سالش بود جدا شد مادرش، که دیگه مادر و بچه با پدر مادر من با هم زندگی میکردن. بعد از 1 سال خواهر من با وکیل طلاقشون ازدواج کردن، که حالا تو این 1 سال باهاشون آشنا بودن و حالا در رفت آمد بودن. بعد از 1 سال ازدواج کردن که پدرشون، پدر بچه، چون شرط کرده بود که در صورتی که مادر ازدواج کنه بچه رو میبره، شب عروسیشون بچه رو اومد برد، که طبعا 5 سالش بود اون موقع و الان 1 سال گذشته، بچه 6 ساله شده. تو این 1 سال کاملا جدا بوده، حالا از هم مادر هم از خانواده ما. فقط بعد از 6 ماه 2 بار اجازه دیدنش رو به ما دادن و بعد از اون دوباره تصمیمش رو عوض شد. حالا از اونجایی که هم بچه خیلی به من وابستگی داشت، هم من خیلی بهش وابستگی داشتم، چون بیشتر خانواده پدر من زندگی میکرد، الان هم رابطه خب خواهرم با همسر اولشون خیلی بد هست، یعنی هیچ رابطه‌ای ندارن و همسر اولشون هم اصلا دوست ندارن که بچه مادرش رو ببینه. اما رابطه من و همسرم با اون آقا نسبتا خوبه و خودشون هم همیشه گفتن هر وقت که تو بخوای من اجازه میدم که بچه رو ببینی. حالا به غیر از دلتنگیایی که من برای اون بچه دارم، بیشتر نگرانی هست که براش دارم، و چون همسرم همیشه برنامه‌های تربیت و تعلیم کودکان رو از شما شنیدن، گفتن من با شما تماس بگیرم ببینم از نظر روحی آیا این کار، یعنی به بچه آسیب میزنه که من برم ببینم، در صورتی که اون نمیتونه مادرش رو ببینه، یا اینکه حالا مفید هست. نمیدونم واقعا، خودم شک و تردیدم که چه کار میتونم برای این بچه بکنم.
شما اولا به من بفرمایید که اون بچه الان با پدرش هست، ولی پدرش با کی از اون بچه مواظبت و مراقبت میکنه؟
بله، فراموش کردم که پدرشونم 6 ماه بعد از اینکه خواهر من ازدواج کرد، ایشون هم ازدواج کرد. که الان یعنی تقریبا 4 ماه هست که ایشون ازدواج کرده. قبلش تنها با پدرش دوتایی زندگی میکردن، بعد از اینکه ازدواج کرده حالا با اون خانم سه نفره زندگی میکنن، و طبق چیزی هم که مادرم حالا دورا دور بچه رو دیده، ظاهرا با این خانم رابطه خوبی دارن. یعنی با اینکه بچه خیلی اجتماعی نبود و توی خونه خودمون که بود، به غیر مادرم و من دوست نداشت با هیچ کس ارتباط داشته باشه. حتی مادر خودش هم توی یکم خشن هست و مثلا پرخاشگر هست، من و مادرم رو خیلی دوست داشت و با ما، یعنی حتی با اون یکی خواهرم هم رابطه نداشت، ولی با این خانوم ظاهرا خیلی خوب کنار اومده و حالا ما دیگه خبر دیگه ازشون نداریم.
آیا شوهر همچنان اعتیاد خودشو داره؟
ظاهرا یعنی بعد از جداییشون خانواده خود همسر اولشون میگن که ترک کردن، ولی خب حالا حرف و حدیث زیاد هست که ما نمیدونیم واقعا.
اعتیاد به چی بود؟
شیره ظاهرا.
اون وقت به من بفرمایید که رابطه این پسر با شما، گفتید خوبه، چقدر دلش میخواد شما رو ببینه وقتی با شما هست، چقدر آماده است برگرده ازتون جدا بشه، چگونه است این یکی دوباری که حداقل بعد از این ماجرا شما او رو دیدید؟
چون طبعا از روزی که پدرش بعد شب عروسی مادرش این رو برد، ما طبعا 6 ماه بچه رو اصلا ندیدیم و در طول این مدت هر وقت که تماس می گرفتیم، نمی داشتن که تلفنی هم باهاش صحبت کنیم و می گفتن که دوست نداره، اصلا نمی خواد خودش بیاد. اما بالاخره حالا چون فامیل خیلی پاپیش گذاشتن، ما تونستیم 2 مرتبه ببینیمش، چون همیشه خیلی دوست داشت بیاد خونه من. ما اولین باری که آوردیمش خونه من خیلی سخت رفت، یعنی التماس کرد که به پدرش زنگ بزنیم و اجازه بگیریم که اون شما بمونه، ولی خب چون میترسیدیم دیگه بهش اجازه نده، حالا ازش خواهش کردیم که برو که دفعات بعد هم پدرت اجازه بده. بعد از این واکنشی که بچه داد، پدرش از اون روز دیگه نذاشت که این بچه، این دومین باری بود که یک بار خونه مادرم اومده بود که راحت رفته بود، روزی که اومد خونه من خیلی سخت رفت. بعد از اون روز حالا هم که ازدواج کرد ظاهرا خانمش هم تمایلی نداره که بچه بیاد و بره، که حالا شاید نمیدونم هوایی بشه، سخت باشه برای خودشون. و مادر هم یک بار یک ماه پیش با همسایه جدیدشون صحبت کردن، گفته که بچه خودش میگه که میترسه از اینکه شما یه روزی بیاین ببرینش تا از من و پدرش، یعنی این خانومه و پدرش، جداش کنن. گفته همیشه از من به من میگه که نکنه مامان بزرگم بیاد منو ببره، من میترسم. حالا چیزی که تلفنی به مادر من گفتن، حالا ما صحتش رو نمیدونیم.
بله، کار مشکلی عزیز. یعنی من سن بچه یه ارتباطات میدونم، یه ارتباطاتی رو میتونه براش بسیار مهم کنه، یا میتونه از اون بچه‌هایی باشه که دل بکنه با توجه به اختلافاتی که بوده و با توجه به اینکه گفتید اونقدر اجتماعی نبوده، خیلی زود به محیط‌های بسته محدود میتونه عادت بکنه. اگر حرفش در خصوص اینکه من میترسم که مادر بزرگ یا خاله منو ببره، که البته معمولا حرف بچه نیست، اینا رو یه کسی بهش گفته، یعنی اینا بهانه هایی بوده که پدر برای اینکه چرا نمیخوام تو اونا رو ببینی بهش ارائه داده، اگر این حرف زده شده باشه، هم از اینکه از ناحیه خودش باشه یا تحت تاثیر دیگران باشه، شما بهتر رابطه نداشته باشید، یا اگرم رابطه داشته باشید به این صورت باشه که اجازه بگیرید بره تو خونه اونا ببینیدش و بیاید. یعنی اینو در اون حد داشته باشید. اما اگر اینا دروغه و اون بچه واقعا دلش میخواد پلو شما باشه، ولی هنوز همونطور که دیدید اون گرفتاری در اینه که اگر بیاد و بعدا نخواد بره و بعد مجبور باشه بره، اون آسیب بیشتری از دیدار شما بهش میخوره. بنابراین به نظر من به اون سمت میرم که شما دنبال این کار رو نگیرید، فقط به پدر میتونید بگید، چون ممکنه اون حرف درست باشه. اگه میتونستید تحقیق کنید که واقعا این حرفو زده یا نه، یه مسئله است. ولی اگر نتونید، بهتره که فرض رو بر این بگیریم که این حرف زده شده به هر حال. پس نباید دنبالش برید. اگرم ماجرا در این حد است که شاید منو ببرن، شما میتونید فقط برای دیدارش برید. علت اینکه دیدارش هست برای که هنوز یه ارتباطی رو با خارج از خانواده پدری حس می‌کنه. حالا یه سوال دیگه من از شما این است که وقتی که با شما بود چقدر راجب مادرش حرف می‌زد یا می‌پرسید؟
اصلا نمی‌پرسید.
فکر می‌کنید یعنی... واقعاً چرا؟ یعنی این بچه ترس داشت یا اونقدر رابطه عمیق و سنگینی با مادرش نداشت؟ آخه برای که اون یه سال هم داستان عجیبی بوده که در حالی که اینا جدا نشده بودن، بچه تو خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده ولی مادرش باش نبوده. درسته؟
خونه‌هاشون خیلی به هم نزدیک بود. ولی چون که مادرم، یعنی مادر بچه کارمند بود، طبعا از صبح تا مثلا ساعت 3 اینا باید خونه مادرم میموند و بعد از اون هم چون که دائما تو خونه دعوا داشتن و مشاجره بود، مثلا ترجیح میداریم شاید بچه دور باشه یه ذره، شاید آرامش داشته باشه. اینه که طبعا میشه بگی یه 3 سالی رو بچه تو خونه پدر مادر من بود تا روز که پدرش دیگه اومد برد.
برحال به نظر من عزیز، شما منتظر یه فرصت بهتر و دیگری بشید برای ایجاد ارتباط، برای اینکه به نظر من این دیدارها در حالی که فوایدی داره، مضراتی هم به دنبال خودش داره، مخصوصا برای اون بچه، و ضمناً هم پدر ممکنه این بازی رو بیشتر و بدتر ادامه بده و یا به فرزندش سخت بگیره یا ذهن او رو پر از یه مقدار ناباوری ها نسبت به مادر و خاله و مادر بزرگ و اینا بکنه، که به هر حال اینا آسیب جدی روانی است برای یه بچه که این چنین افتاده. برام تازه این مکول به این است که واقعا اگر اون زن این که وارد خانه شده مهربون و خوب باشه و با بچه به درستی برخورد بکنه، واقعا اون احتیاجی به شما دیگه نداره. اگر اون نباشه و مسائل و مشکلاتی اونجا وجود داشته باشه، خب هر زمانی که فرصتی پیدا بشه و شاید هم اون مردم دست از این بازی و لجبازیش برداره، یه دری گشوده میشه. ولی خب من از این که خواهر شما هم هنوز در حالی که تکلیف بچه روشن نیست و ضمناً از احتمال اینکه بچه رو ازش بگیرن اگر بر ازدواج کنه خبر داشته، خیلی خوشحال از این ازدواج با وکیلشون نیستم.
اتفاقاً دلیل اصرار همسر من با شما صحبت کردن، شما همین حرف رو زدین که یکم صبر کنه، ولی خب ایشون متاسفانه صبر نکرد و خیلی زود تصمیم گرفت به این کار.
خب دیگه به هر حال چه، ولی به نظر من الان شما واقعا پاپه یه مسئله نشید، اگر شد که چه خوب، اگر نشد هم نشده، خودتون را اذیت نکنید، برای که فایده ای ممکنه برای فرزند خواهرتون هم نداشته باشه. به هر حال
اگه اشکال نه من یه سال دیگه بپرسم. و پدرشون فقط میگه در صورتی من اجازه میدم بچه رو ببینیم، چون از نظر قانونی مادر حق داره هفته یک دفعه یک روز بگم کنم ببینه. میگن که در صورتی میتونید که برین شکایت کنین و از طریق دادگاه.
نه دنبال اون کار، دنبال اون راه اصلا نرید، چون ببینید اصلا بحث من در جهت حق مادر و
نه من فقط به خاطر بچه میگم،
نه دقیقا مادر... به همین جهت میگم نه دنبال این کار اینجوری نگیرید.
درست.
نه اون کار به نظر من ارزشش رو نداره، برای که این دیدارها برای اون بچه هزینه سنگین تری داره از فایده‌ای که ممکنه در سر این دیدارها به دست بیاد. پر این خانواده از آغاز به هم ریخته بوده، نه پدری در کار بوده نه مادری، نه اونقدر رابطه خوبی، بنابراین حالا از طریق مصنوعی به وجود آوردن یه رابطه همچین ضرورت نه. نه خودتون رو جدا کنین، اگر واقعا به اون پدر بگید ما خوشحال میشیم ببریمش، ما خوشحال میشیم بیم ببینیمش، انتخابش با شماست، اگه خواستید خوشحال میشیم بذار، اگر نه که هیچ، هر جور شما صلاح بچه رو میدونید. برای خودتون درگیر این جدال نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر نمیدونم من از وقتم خارج
نه شدم. نه بذار من با دوست من یه دوست دیگری باز از ایران تلفن دارن، بذار به ایشون هم برسونم، خواستی یه وقت دیگه عزیز. برای خوشحال شدم باهاتون.
مرسی ممنون آقای دکتر، لطف کردین. خدا نگهدار.
چنگ رجمن با ما باش.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان، جعفری و گشنیز 10 دسته 1 دلار، گوجه روما 3 پوند 1 دلار، فلفل سبز 2 پوند 1 دلار، پیاز 5 پوند 1 دلار، انار هر پوند 69 سنت، آلو هلو شلیل هر پوند 99 سنت، برگ موی کوشر این دو هر شیشه 2.49، مربای آلبالوی کوشر زرگوت هر شیشه 2.99، آب انار این دو هر شیشه 3.99، چای وارداتی هلدار و عطردار ایمپرا هر بسته 5.99، نبات زعفرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پون 1.99، خیارشور کوشر ریز هر شیشه 1.99، روغن کانولای کوشر انجلینو هر گالون 7.99، پنیر بلغار هر پون 2.99، ماهی تلاپیلای فریش شده هر پون 3.75، سینه مرغ فامیلی سایز هر پون 4.29، ماهیچه گاو فامیلی سایز هر پون 4.29. انواع غذاهای خوشمزه ایرانی 100% کاشر زیر نظر RCC در ایلات مارکت. 310-659-7070.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
آهای آهای خبر خبر
چه خبر؟ خوش خبری.
با رسیدن فصل جدید بهترین زمان یادگیری چیه؟ موسیقی و آواز و رقص و نقاشیه. بهترین مکان کجاست؟ یک دنیا هنر تو دنیای موسیقی در لس آنجلس و ولی زیر نظر سعید دهیمیه.
شما به فرزندانتان می توانید هنر هر نوع ساز، آواز، موسیقی شرق و غرب، رقص، نقاشی، هنر گلارایی و تزیین میز با میوه و سبزیجات را در زیر یک سقف در دنیای موسیقی بیاموزید.
مشته به علاقه‌مندان تعلیم صدا. کلاس‌های گروهی توسط هنرمند برجسته هوشمند عقیلی از هم اکنون در دنیای موسیقی دایر می‌باشد.
دنیای موسیقی 818-881-8283 310-289-8283 dehimimusic.com.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55. رستوران جوان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نمیشید.
بچکرم
بفرمایید. آقای دکتر من یه پسر 12 ساله دارم. از 12 سالش پر شده. من تو این خیلی عصبانی و پرخاشگره و خواهرش رو اذیت میکنه و بچه اول خانواده است.
خواهرش چند سالشه؟
7 سالشه. طوری که میره وسایلش رو برمیداره و کوچکترین حرف خیلی عادی هم من میخوام بهش بزنم عصبانی میشه و بیشتر عصبانیتش رو با من و خواهرش داره و باباش چون مدت زمانی که همدیگر میبینم کوتاست مثلا من کمتره تا یه مقدار حرف شنوی بیشتر از باباش داره و اینکه اکثر مواقع با ما بیرون نمیاد. من نمیدونم اینا رو بعد به حساب اینکه داره مرحله نوجوانی رو میخواد وارد بشه به حساب بذارم. البته این قضیه تقریبا میشه گفتش که از 2 سال پیش شروع شده ولی شدت پیدا کرده و یه مقدار من نگران که حالا من اصلا نمیدونم اینو به حساب تینیجریش بذارم.
نه به حساب جا... نه به حساب چیزی نگذار. چیش نگرانتون کرده؟
اینکه این عصبانیت داره
بیشتر میشه. نه عصبانیت هیچ به تینیجری ارتباط نداره عزیز. من نمیدونم شما تو کار تربیتی بچه درست عمل کردی یا نه. موضوعی از این قبیل باید رفت نشست و باید که صحبت کرد برای که همه اطلاعات داشته باشن. دو تا دلیل برای این کار هست. یکی فرزند شما یه مقدار اشکالات و اختلافات روانی مثل افسردگی داره که در نوجوانی و بچه ها علامتش با خشمه. دوم این که نه افسردگی نیست چون علامت دیگه‌ش هم گفتید یه ذره از دیگران گوشه میگیره و دوم که نفر بدآموزی است، یعنی یه بچه یاد گرفته از طریق خشم و عصبانیت میتونه به هدفاش برسه و اون برمیگرده به این که در یه خانواده‌ای بوده که فرزند شما در مسیر بزرگ شدنش دیده مردم، یعنی پدرش و مادرش و بقیه از طریق زور و داد و فریاد و بکن و نکن دستور میدن، بنابراین اونم همین یاد گرفته که این گونه میشه تو دنیا زندگی کرد. یکی از این دو تاست یا ترکیب هر دو؟
تقریبا میشه گفت دکتر ترکیب هر دو، چون که من خودم هم آدم عصبانی هستم و میتونم بگم که از من یاد گرفته، ولی افسردگی رو میتونم بگم که تقریبا میشه گفت باباش قبلا بوده، یه نوعی بعضی موقع شدت پیدا میکنه بعضی موقع کاهش پیدا میکنه و میشه گفت ترکیب هر دو بوده. اینو من متوجه شدم.
خب بنابراین شما اینجا احتیاجی به کمک حرفه‌ای هم شما و همسرتون دارید هم فرزندتون. ای بسا برای مدت کوتاهی دارو هم بخواد، چون عصبانیت از یه حدی که بگذره نشون میده اون درون طوفانه، یعنی این سر و صدایی که بلند شده انفجار یه بمبی رو به دنبال خودش داره و اگر زمینه افسردگی از شما عصبانی بودید خب انتظاری غیر از این نمیشه داشت. اینه که موضوع رو باید بسیار جدی بگیرید، یعنی مسئله اخلاقی و رفتاری و تینیجری و اینا اصلا نیست، اصلا هیچ ارتباطی با اونا نداره. و بعدم اون یه ذره حالت گوشه گیریش هم به اون ماجرای افسردگی اضافه میکنه. بنابراین شما با یک فرزندی روبرو هستید که شاید از یک طرف مغز آسیب دیده که به اون دلیل افسرده است، از جانب دیگه رفتار و کار پرورش و تعلیم تربیتش درست نبوده، از این سمت هم آسیب دیده و به همین جهت است که اگر شما و همسرتون راه و روشتون رو عوض نکنید، اگر شرایط و موقعیت و روابط رو در خانه دگرگون نکنید و اگر فرزندتون خودش جدا از طریق کمکی که میگیره که شاید دارو هم باشه حالت عادی و معمولی پیدا نکنه، خب با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. به علاوه تو این ماجرا چیز دیگری هست که به همون اندازه میتونه بد یا بدتر باشه و اون رابطه بدی است که با خواهرش داره، برای اینکه اون دختر رو از پادر میاره و نظر اون دختر رو با توجه به فاصله سنی و زور و قدرتی که داره نسبت به زندگی و نسبت به زن بودنش و نسبت به مردان که بعداً در چارچوب ازدواجش هم مطرح خراب میکنه. بنابراین شما یه اتومبیلی است که یه آدم مستی پشتش نشسته در یه شب تاریک بارانی در حالی که چراغ اتومبیلش هم سوخته داره رانندگی میکنه. خب خطرهای جدی هست، این موضوع رو باید بسیار جدی بگیرید. تا به حال که متاسفانه نگرفتید، یعنی نه متوجه این بودید که این تغییرات به هر حال احتیاج به توجه ویژه داره. اگر من و شما فرزندمون هر روز که بلند میشد مثلا از گوشش خون میزد بیرون، خب ما یه فکری براش میکردیم. این علائمی که شما میگید در همین حده، بنابراین حتما مراجعه کنید به یه روانشناس، اول خودتون و همسرتون که اطلاعات بدید یه روانشناس خوب، و بعدن ببینید نظر ایشون در جهت دیدن فرزندتون و تشخیص و اینکه چه باید کرد به کجا میرسه.
بعد آقای توسه، این حالتی که شما میفرمایید میتونه توی یادگیری درساش در واقع میشه گفتش که تمام اطلاعات رو تو کلاس میگیره، منتها تمرین اصلا دوست نداره، پشتکار نداره. همیشه من باباش بهش میگیم که استعداد اصلا تنها به درد نمیخوره. و این
حالا اون سخنرانی هایی که فاید نداره استعداد بچه هستی نمیخونه چی میبینید؟ علت این که بچه درس نمیخونه، اولا به خاطر اینکه درس خوندن درد و رنج داره در مقابل مخصوصا مقایسه با بازی کرد، پس همه بچه. دوم این که بچه ممکنه اصولا در همون چارچوب ماجرای افسردگیش اون توجه و تمرکز لازم رو نداشته باشه وقتی که حتی احتیاج هست. سوم این که ممکنه مثل به خاطر همون حالتش اصلا در خشم و قهر با همه چیز، شما سر موضوعی ساده تری که کم دردترم هست با مقاومتشون روبرو میشه، چه رسه به اینجا. و بالاخره آخریش ممکنه بچه با این ویژگی که میگید واقعا مشکل کمبود توجه و تمرکز هم به عنوان یه گرفتاری جدا داشته باشه. اگر در یک سال اولم برخورد شما به گونه‌ای که باید میبوده اتفاق نیفتاده، خطری که در اینجا وجود داره این است که ماجرای پشت کار و تداوم استمرار که ریشه‌اش در یک سالگی گذاشته میشه در مغز او گذاشته نشده. به همین جد است که شما با یه موردی روبرو هستید که احتمالاً به یکی دوتا مسئله خاص مرتبط نیست و چون در حال شکل گرفتن شخصیت هم هست، یکی سی باید به کمکتون بیاد و الا اشکالات و اشتباهات گذشته رو تکرار میکنید و به نوعی اوضاع رو بدتر و بدتر خواهید کرد. حتما هم چنین خواهد شد. یعنی اگر الان شما من بگید 4 سال دیگه مشکلی که من با این دوتا بچه نه تنها پسرتون دخترتون دارم چه میگم چند برابر این باز. پس چاره ای نداری جز این که تنها راه درست مطمئن رو با وجودی که ممکنه وقت بر باشه هزینه براتون داشته باشه انجام بدید، برای که گرفتاری 10 برابر و 100 برابر بدتر رو پیدا نکنید. و الان هم جلوش رو بگیرید عزیز، یعنی موضوع اصلا شوخی تلقی نکنید. گفتم این درست مثل یه آدم مستی است که پشت فرمون نشسته و فقط این که به کی بزنه و کی بزنه و چه جوری بکشه یا کشته بشه فقط سوال هست، و الا درباره حتمی بودنش یا قطعی بودنش شاید بشه گفت اصلا جایی باقی نمونده. بنابراین حتما این کارو بکنید. مخصوصا باز تکرار میکنم ماجرای دخترتون هم بسیار مهمه، برای اینکه اون وقت گرفتار هر دوشون به صورتهای بد و واقعا بدتر خواهید شد.
بله،
لطفا این کارو کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همینطور خیلی خوشحال شدم. خیلی
ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من راجع به پسر 2.5 سال من می‌خواستم سوال کنم. جدیداً خیلی پرخاشگر شده، حرف گوش نمیده، لجبازی میکنه، جیغ و داد میکنه، حرفاشو با گریه میزنه و اینا. دلیلش رو فکر میکنم اینه که ما حدود 3 ماه پیش موف کردیم، از استرالیا اومدیم آمریکا. خب محیط اطرافش تغییر کرده، اطرافیانش، دوستاش، همه چیش تغییر کرده. فقط من نمیدونم که باید چطوری باش برخورد کنیم. باید مثلا چی قدرت میکنه ایگنورش.
ببینید این هم مثل مورد شنونده گرامی قبلی است، یه کمی مواردی از این قبیل یه مجموعه است، یعنی یه چیز کوچکی نیست که بشه گفت. اولا بچه ها به هر حال اگر بین 1 تا 3 سالگی با پدر و مادر جنگ قدرت داشته باشن، اونا جنگ قدرت رو یاد میگن، یعنی پاور استراگر. شما الان یه حرف زدید، گوش به حرف نمیکنید، چرا باید بچه گوش به حرف شما بکنه؟ چرا؟ یعنی ببینید همینجا به من نشون میده که یه شما تصوری دارید که من و شما به عنوان پدر مادر باید حرف بزنیم، اونم باید اطاعت بکنه و عمل بکنه. چرا؟ من و شما به عنوان پدر و مادر قرار کار خوب رو به بچه‌مون بیاموزیم، هرچه هست. ما قرار نیست دستور و فرمان بدیم. یعنی شما اون نگاه رو وقتی دارید جنگ قدرت. شما قرار نیست، پدر مادر قرار نیست بچه بکنه نکنه باید نباید داشته باشه، این فرقی نمیکنه در ماجرا. مگر به من شما که این همه گفتن ورزش بکنه، نمیدونم کتاب بخونه، درس بخونه، کار بکنه، به موقع بخواب، کردیم ما آدمای گنده نکردیم دیگه. پس از بچه چی؟ اونم بچه 2.5 ساله. پس بنابراین از این فاز باید بیاد بیرون که و بعد اگر شما پدر و مادری بودید که مقدار بکنه نکنه باید نباید داشتید، باید یاد بگیرید اونم بکنه نکنه باید نباید داره. فقط اون موقع که نمیدونسته و میترسیده تحمل میکرده، حالا درست همون کار شما رو میکنه. درست مثل این که بچه های من شما فارسی بلدن، ژاپنی بلد نیستن ولی که در ژاپن نبودن. اونم یاد گرفته رابطه رابطه فرماندهی و فرمانبرداریه، ولی اونم فکر کنه چه منم فرمان میدم، منم در مقابل فرمان شما میستم. اینکه چه باید باش بکنید، شما به عنوان پدر و مادر باید باهوشتر از این باشید که او رو در شرایطی قرار بدید که با هم دعوا بکنید. یعنی اگر میدونید شیر رو بیارید بگذارید نمیخوره و شما هم دلتون میخواد بخوره و دعوا میشه، نیارید. مثلا از موضوع شیر بگذارید. اگر فکر میکنید بردیتش توی مال سر خرید اسباب بازی، بازی سرتون در میاره، مال نبریدش. اگر فکر کردید خونه دوستان برید اونجا یه بازی در میاره، اشکال و اختلاف به وجود میاره و شما و خودش رو اذیت میکنه، نرید مهمونی. مهمونی موضوعش منتفی است. یعنی شما خودتون رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که با او برخورد پیدا نکنید. حتی اگر مجبورید به خاطر اون مثلا کارهایی بکنید که دوست نداری و درست نمیدونید. صبح بلند میشه میگه من نمیدونم پیتزا میخوام، بهش بدید بخوره. برای اینکه ماجرای خوردن پیتزا اولا معلوم نیست ای با ایراد داشت باشید، برفرضم که داشت باشه اصلا ارزشش قابل مقایسه یا اهمیتش به اینکه اختلاف و دعوا بشه نیست. بنابراین شما دست از جنگ بردارید، شما باش کنار بیایید.
اینطوری اون وقت فکر نمیکنه که هر چی بگه حرف خودشو، مثلا هر چی من میگم همونه، مثلا من بهش میگم شب بیا بریم مسواک بزنیم، جیغ و داد میکنه.
خب من با شما ببینید گرفتاری شما چیه؟ چرا شما فکر میکنید شما حق دارید فرمان بدید اون حق نداره فرمان بده عزیز؟ چرا؟
نه اونم فرمانه خودشو میده به
ما. نه جدی شما به استدلال خودتون نگاه کنید. شما نگاه حق داشتم نگاهتون رو غلط بدونم که من میگم این نظر، نه بچه نظر، بچه اگر یاد بگیره همکاری رو همکاری میکنه. وقتی بچه یاد گیره فرماندهی رو، خب معلومه یا فرمانده است یا فرمان بردار. هنوزم شما اونو میخواید. بله ممکنه من بگید چی میشه اگر بچه 2 سال و نیمه مسواک نزنه؟
نه این یه مثال بود، مثلا غذا، سر غذا خوردن، سر خوابیدن.
نه سب کنید، سر غذا خوردن چی مثلا؟
مثلا غذا براش میارم میگه نمیخوام.
نه بهش نخوره. خب نخوره.
خب مثلا شام اگه باشه و نخوره نصف شب چند بار بیدار میشه؟
بشه. اولا نمیشه. بچه رو بیدار نگه دارید گرسنه‌اش بشه میخوره. ببینید بازی در نه، من که 2 سال و نیمه نیستم بتونین کلا سرم بگذارید. نیست اینجوری عزیز. هیچ بچه احتیاج به این که پدر مادرش بهش بگن چی بخور چی نخور نداره. جهاز هاضمه انسان، مغز انسان در این زمینه عین حیوانه. هیچ حیوانی احتیاج به آموزش برای خوردن غذا نداره. روزی که من و شما به عنوان پدر و مادر اومدیم یه قاعده طبیعی سالم رو به هم زدیم، بدن گیر میافتیم. ما 1000 بدنم به هم بزنیم بدن رو از پا در آوردیم. ببینید باورهای شما مسئله منه. یعنی این نگاه برای کار پرورش تعلیم تربیت تماما دورانش به سر آمده، تماما اصلا جایی برای اینا نیست. به همجاست که من در اون سی دی مربوط به فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت حرفم این است که 15 چیز عوض شده. یکیش همینه، ما باید از بچه‌هامون همکاری بخوایم نه فرمانبرداری. به هیچ وجه با فرمانبرداری به جایی نمی‌رسیم. 50 چیز هم دگرگون شده تو صحبت‌های الان شما، اونا هست. نه هیچ پدر و مادری قرار نیست که تو کار غذای بچه دخالت کنه. ما قراره غذای مناسب رو آماده داشته باشیم بدون اینکه تبدیلش کنیم به یه مسئله روانی و ارتباط انسانی به بچه. همونطور که نفس میکشه احتیاج به کمک ما نداره، توصیه ما نداره، قضا خواست بهش بدیم، گفت نمیخوام بر میداریم، گفت دوباره میخوام بهش میدیم. تنها عرض من این است که ظرف 3 سال اول اگر پدر و مادر فقط بتونن کاری بکنن که بچه 2 ساعت و نیم 3 ساعت یه دفعه قضا بخوره، این تنها کاریست که باید بکنن. بلا هیچ دخالت دیگه نکنه. اینجا میخواد بخوره، اونجا میخواد بخوره، با دست میخواد بخوره، تون میخواد بخوره، با آب میخواد بخوره.
اینکه چه چیزی میخواد بخوره مهم نیست. مثلا به جای غذا و اون چیزای خوب شکلات و
نه ببینید سرکار خانم، باز رفتید منو فکر کردید. اولا شما قرار شد برز من چون تنی میخواید توجه کنید، شما قرار نبود غذایی که درست نمیدونید تو خونه داشته باشه. این اول. دوم بدید بخوره. بچه ها رو آوردن گذاشتند، بچه های بسیار بد غذا رو از 3 ساله داشتن تا 10 ساله توی جاهایی گذاشتن، همه جور غذا رو گذاشتن. بچه های بودن که در 2 روز اول فقط مثلا بستنی و شکلات خوردن. خب ولی تمام اینا به هفته و ده روز نرسیده، تمام نیازهای بدنشون رو به خوردن حتی سبزی و میوه و اینا جبران کردن. یعنی هیچ اتفاقی نمیفته اگر من و شما تو این کار طبیعت دخالت نکنیم. طبیعت میلیون ها سال طول کشیده تا بدن انسان رو برای غذا درست کرده. ما قرار نیست از راه برسیم به همش بزنیم. بنابراین منده تو خونم ابدا پپسی و کوک و اینا دیده نمیشد. مهمونا که می اومدن میگرفتیم بعد میریختیم دور. بنابراین تو خونه ما پپسی و کوک هیچ وقت نبوده. خب بچه منم نمیتونستم بخونه بخورن.
بله.
ولی وقتی آوردید نمیشه بچه گفت تو نمیتونی بخوری. بنابراین چیزی رو که خوب نمیدونید اصلا نخرید.
بله.
و بچه رو به چیز دیگه عادت بدید. علاوه یه سی دی آی تو این زمینه رو اگر پیدا کردید، من سی دی پرورش تعلیم تربیت دارم، تولد تا 3 دارم، روی هم مثلا 30 ساعت اینا هست، به جرات 300 تا مطلب آمده. این حد اقل رو بدونیم خودمون رو گرفتار نمی‌کنیم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در هتل شرایتون سنیویل شمال سن هوزه خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب به کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 12 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 شب بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ و انسنادای مکزیک به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و دیگری سفری 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 شهر و کشور مختلف. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شما ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من 26 سالم هست، نزدیک 4 سال هست که اومدم آمریکا از طریق شوهرم. شوهرم سیتیزن بودن، من آوردن. دو تا سوال دارم. سوال اول در مورد خودم هست و سوال دوم در مورد شوهرم هست. در مورد خودم، این که الان نزدیک یک سال هست در مورد خوردن نمیدونم یه جوری عجیب غریبی شده که چجوری بگم، اصلا میخورم سیر میشم، باید سیر بشم تا اون حدی که مثلا دیگه جا نداشته باشم. خب حالا این نمیدونم این مشکل روانی هست یا چیز دیگه ای هست.
شما همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 45 سالشونه.
شما ممکنه من بگید چه مدت هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
نه هم دیگر رو نمیشناختیم، ولی ازدواجمون مثلا از نه برای دوست داشتن بود نه آشنایی، به یه حسابی مجبوری بود. یعنی کسی چجوری بگم جواب منو مثلا نپرسید که تو میخوای یا نمیخوای، من اصلا ایشون رو ندیده بودم.
شما در قرن 21 شوهر میکنید، مردی از شما 19 سال بزرگتره، اصلا ایشون رو ندیدید، مجبور، چرا مجبور بودید شما؟
به دلایل خیلی مختلف. من موقعی که چشم به این دنیا باز کردم، پدرم یه پدری بود که تو خانواده بزرگ شدم که 4 تا خواهر دارم، یه دونه برادر. پدرم یه آدم خیلی خشمگین، عصبانی، همیشه در حال جنگ و دعوا و کتک کاری. یعنی من یادم نمیاد یک روز مثلا از صبح تا شب تو خونه ما مثلا هیچ جنگ و دعوایی نشده باشه. اونجور بود که مثلا دیگه کسی از ما نمیپرسید که تو اینو میخوای یا نمیخوای، یا مثلا کسی نظر ما براش مهم نبود، خودش مثلا تصمیم میگرفت.
شما
مثلا همون قصدی یکی میومد مثلا ما رو میبرد، همون براش کافی بود دیگه، براش مهم نبود که این آدم مثلا چی هست از کجا آمده کارش چیه.
خب حالا اینو متوجه هستم که شما این چنین شرایطی باید داشتید، همسرتون اومده یه دختری رو این چنین برای چه انتخاب کرده؟
ایشون اول اون زمان که دروغ گفتن در مورد سنشون و من که اینجا اومدم، یعنی الان نزدیک 4 سال، بیشتر 8 سال هست که با ایشون هستم، 3 سال نامزد بودیم، الان هم 4 سال اینجاییم، الان تقریبا نزدیک 2 سال هست که من واقعا سن اصلیشون رو میدونم که اینقدره. حالا اینا به مالد، من با اینا هیچ کدوم مثلا مشکلی ندارم. سوال اول در مورد خودم اون خوردنم بود و سوال دوم در مورد شوهرم، این که نزدیکی ما از همون اول مثلا خیلی کم بود. حالا دوران نامزدی که از هم دور بودیم هیچی، از همون سال اولی هم که من اومدم اینجا مثلا اولش حالا هفته یه بار بود، بعدش مثلا سال دوم شد کم شد، بعد رو آوردن مثلا میگفتن به فیلم ها. خب من حالا نمیدونستم کار درستی هست یا نه، خب بهشون اجازه دادم فیلم نگاه میکردن، باز بهتر شده بود، ولی بعد از 2 سال دیگه من واقعا نمیتونستم بکشم همچین چیزی، طاقت فیلم دیدنش رو دیگه نداشتم، دیگه گفتم که حق نداری دیگه فیلم نگاه کنی. بعد الان یه سال هست که مثلا فیلم نگاه نمی کنن، باز مثلا همونجور نزدیکی ما خیلی کمتر شده، معمولا الان ماهی یک بار هست. و اینکه سردردهای متداوم دارن هر روز، اینو میخوام به هر دکتری هم که میریم مثلا چیزی پیدا نمی کنن، یعنی هرچی MRI عکس هرچی که گرفتن میگن که ارثیه، مثلا اگه سنش از 65 بالا بره بهتر میشه. میخواستم بپرسم که این تست سکشوالیشیشون به خاطر همون سردرداشونه که اینجوریه.
نه من فکر کنم نه، ببینید عزیز، ایشون رو به گونه ای که شما توصیف میکنید با یه مقدار مشکلات فیزیکی یا روانی همراه هست. سردردام اگر سردردای میگرنی باشه ریشه‌اش روانی است، اینه که شما ممکنه چیز خاصی رو در مغز پیدا نکنید. بعدم نوع روابطتون هم خب موضوع و مسئله است. از نظر مالی با هم مسئله و مشکلی دارید یا حداقل هزینه‌های زندگی پرداخت میشه و گرفتاری نیست؟
نه الان در حال حاضر هر دومون کار میکنیم، کار معمولی، ولی مثلا همونقدر که بتونیم بیلامونو بدیم مثلا اوکی هستیم، نه در حد زیاد نه کم میاریم، اوکی هستیم.
بسیار. دومین مطلب این است که از نظر بچه برنامه‌تون و حرفتون چیه با هم؟
دومین مشکل من با شوهرم اینه که اصلا به هیچ عنوان بچه دوست ندارم. من خیلی دوست دارم خانواده‌ام، خانواده ایشون که رفت آمد ندارن، حالا به دلایل خودشون، ولی من خیلی دوست دارم. خب ولی ایشون دوست نداره. حالا میگه من به خاطر تو میخوام، ولی الان نمیگه.
نه به نظر من شما بهتره کمی صبر کنید. گرچه شما 7-8 سال ازدواج کردید یا به هر حال نامزد بود ازدواج کردید، ولی خب من تو این رابطه مسئله اینم. حالا برگردیم سراغ موضوع دی که حرف زدید. شما وزنتون چه اندازه زیادتر شده از حد معمولی که باید باشه یا وزنی که وزن درسته؟
من الان که حساب میکنم از اینکه 18 تا 20 پوند مثلا خب از موقعی که اومدم آمریکا زیاد کردم.
خب حالا هنوز با وجود 18 یا پوند ممکنه 20 پوند قبلا هم بوده شده 40 پوند، ولی ممکنه قبلا کم داشتید، حالا حالت عادی پیدا کردید. خودتون فکر کنید که وزن درست و سالم برای شما چقدر کمتر یا بیشتر از چیزیست که همکنون هستید؟
من خودم فکر میکنم، یعنی از درون حدی که دکتر هم صحبت کردم گفتم مثلا اگه 10 تا 15 پوند کم بکنم بهتره.
اوکی، پس بنابراین همون وزنی که اضافه کردید تو اگر از دست بدید براتون بهتره.
بله.
خب ببینید عزیز، من فکر میکنم شما موضوع غذا ماجرای روانی شده برای شما، یعنی شما با توجه به اون نوع زندگی که در کودکی داشتید و شرایط و وضعیتی که الان دارید، خب از یه طرف تنها به یک اعتبار لذتی که براتون باقی مونده و در اختیار خودتونه غذاست، از جانب دیگه از این طریق میتونید با یه مقدار احساسات و هیجانات و حالات خودتون که حالا چه خوب باشه چه بد و منفیست کنار بیاد. درست مثل مرغی که میگن هم در عزا هم در عروسی کشته میشه، برای که هر دوتا حادثه خوردن غذا رو به نوعی موجب میشه. من فکر کنم مشکل شما مشکل روانی است، یعنی اونچه که شما میگید روانی است. البته ممکنه دلایل پزشکی هم داشته باشه، ولی معمولا احتمالش خیلی کمتره. من فکر میکنم برای اینکه این موضوع میتونه کار دستتون بده و اگر به صورت عادت و اعتیادی در بیاد بقیه زندگیتون رو به هم بزنه و به هم بریزه، بهتر این است که با دکترتون یه صحبتی بکنید که آزمایشایی بدن که خاطرتون آسوده بشه که به هر حال اون چیزی که جنبه پزشکی داره، قدرت هورمون هاست، همه چیز شما سر جای خودش به درستی کار میکنه و بنابراین از نظر فیزیکی و جسمی شما مشکلی ندارید. اگر اونجا هیچ چیز نبود که احتمالاً چنینه، اون وقت است که احتیاج به یک روانشناسی دارید که با اون چیزی که به عنوان ایتینگ دیسوردر هست یا اختلالات تغذیه هست صحبت بکنید، یعنی کسی که مقدار کار و تخصصش اینه و اون میتونه کمکتون کنه که با موضوع غذاتون که برای شما و برای بیشتر مردم مسئله روانی است تا مسئله جسمی و بدنی، به درستی برخورد بکنید. و البته تا زمانی که اینا رو انجام بدید که البته طولانی است، چند تا کار بکنید. یک، غذاتون رو با غذای جانشین کم کالری کم چربی همراه کنید، یعنی اگر قراره یه غذایی بخورید که 100 کالری داره ولی میشه یه چیزی شبیه و نزدیک اون پیدا کرد با 50 کالری، این کارو بکنید. و یا اصولا موادی رو که خودتون حتما میدونید بیشتر موجب چاقی آدم میشه رو حذف کنید. دوم این که یه مقدار فاصله بین این غذاها به وجود بیارید و یه کمی، نه این که به گرسنگی بکشید که بدن حرص بیشتری بزنید، ولی به هر حال یه چنین کاری بکنید. هستن مواردی که به هر حال پیشنهاداتی درباره غذاهایی که به نوعی به مغز این پیام رو میده که تو گرسنه نیستی رو، یا به هر حال چیزایی از این قبیل میتونید استفاده کنید، ولی از طریق ورزش کوشش کنید که یه مقدارش رو فعلا جبران کنید. ولی در این حدی که شما میفرمایید اونقدر مسئله ای نیست، و مهمترینش هم این است که یه کمک بگیرید، برای که این موضوع اگر تشدید بشه و یه مقدار میزانش بالا بگیره میتونه کار دستتون بده. ولی باید بدونید از نظر من بیش از 90-95% مسئله شما مسئله روانی است، هیچ ارتباطی با مسئله واقعا جسمی و بدنیتون نداره. ضمنا در خصوص بچه هم من توصیه‌ام به شما این است که فعلا نرید اونجا، برای اینکه معلوم نیست. تنها چیزی که شما رو یک کمی کنار هم نگه داشته شاید کاری به کار هم نداشتنه، و ضمنا یه مقدار از نظر اقتصادی توان پرداخت هزینه ها رو داشتن. ولی اگر شما یک صاحب فرزند بشید احتمالاً درآمدتون کمتر میشه، هزینه هاتون بیشتر میشه. بعدم یه آدمی که 45 سالش هست و میگه بچه دوست ندارم، شما رو با بچه یا بچه ها تنها میگذاره، و اون وقت هم شما با توجه به شرایط کودکی و زندگی که داشتید واقعا از عهده اداره فرزندانتون اونگونه که باید و شاید بر نمیایید. اینی که به نظر من حالا که کودکی بدی داشتید، حالا که یه ازدواج عجیب و غریب تحمیلی داشتید، حالا به این زندگی بچه‌ای که تازه از جانب همسرتون خواستنی و در حقیقت دوست داشتنی نیست رو هم به این دنیا نیارید، و بار خودتون رو که شاید الان با اشکال میکشید سنگینتر و بیشتر نکنید.
نه آقای دکتر، اصلا من در مورد بچه نه حرفی دارم، نه مثلا اجباری میکنم، نه اینقدر مثلا چیز میکنم روش فشار میارم، چون خودم واقعا تو اون خانواده‌ای که به دنیا آمدم هر روز مثلا پدرم به مامانم میگفت که من نمیخواستم تو بچه آوردی، واقعا دلم نمیخواست یه روزی مثلا شوهر من به بچه منم همچین حرفی رو بزنه. اصلا دوست ندارم مثلا زندگی که من داشتم بخوام بچه من مثلا اونجوری باشه.
نه خوشحالم اینجوری بهش نگاه میکنید عزیز. به نظر من مشکل غذاتون رو، برای که به سلامتیتون مرتبطه و وقتی حالتون رو به هم بریزه ای بسا مسائل و مشکلات بیشتری هم پیدا کنید، حل کنید. ولی بهترین کارش این است که به پزشکی که معمولا مراجعه میکنید از او بخواید که یه آزمایش کامل بده که خاطرتون آسوده باشه بدنتون به درستی کار میکنه. بعد اگر اونجا همه چیز درست بود با یه روانشناسی که از قبل تلفنی باهاش صحبت کنید که من مشکل در حقیقت غذا خوردن و تغذیه منه، و یا ممکنه حتی بری سراغ دوستانی که تو این زمینه ها اصلا کار و تخصصشونه، با مسائل روانی هم در این مورد آشنا هستن، از اونا کمک بگیرید. من دو سه تا مثلا اجازه کار یا لایسنس در این زمینه در امریکا وجود داره که همونا میتونن مفید باشن، ولی بهتره با یه روانشناس شروع کنید اگر ایشون خودش تشخیص داد که احتیاج داره که با یه متخصص تغذیه یا مواردی از این قبیل آشنایی و ارتباط داشته باشید، یا حتی برخی از اوقات داروهای استفاده کنید، گرچه مال شما اصلا چیزی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشه، ولی برای جلوگیری از اشکالات و آسیبای بعدیش بهتره که این کارو بکنید. ولی خودتون نگران نکنید، بچه دار نشید، زندگی رو هم نگه دارید. به هر حال 26 سال بعدی رو پشت سر گذاشتید، بذارید مواظب 26 سال بعد آینده باشید که امیدوارم اونا بهتر باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون از
وقتی که من دادید. شنگ و رجمند، اجازه بدید که بعد از دقایقی چند با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا دیهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید، 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
راجب آی پی فون تلکام هاست شنیدی؟ میتونه جای تلفن منزل یا محل کارت باشه و هزینه ماهیانه لاین تلفنت نصف بشه. حتی شماره تلفنت رو لازم نیست عوض کنی و میتونی مستقیم به تهران زنگ بزنی. فقط دقیقه 3.9 سنت، اسرائیل 1.9 سنت و اروپا و کانادا 1 سنت.
فقط ماهی 20 دلار برای هر خط که شامل چندین مزایای دیگر مثل کالر آی دی و وایس میل می باشد. 1-800-818-7000 تلکام هاوس. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
Close up.
نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ست
Keep your friends close but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
International Music Foundation Non-Profit Organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام اینترنشنال میوزیک فاندیشن. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد، آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه بچی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 تماس بفرمایید.
نوروز امسال را با نیپاک جشن بگیرید. جشن نوروزی انجمن متخصصین ایرانی اورنج کانتی نیپاک شنبه 23 مارچ در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور هنرمند محبوب مایکل و موزیک رقص با دی جی فرید همراه با شام و شیرینی. تلفن تماس و رزرو جا 949-851-3993 949-851-3993. www.nipak.org. بلیت محدودیت جا، میز خود را هر چه زودتر رزرو کنید. جشن نوروزی نیپاک 23 مارچ در هتل هیلتون شهر ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-851-3993 تماس گرفته و یا به وبسایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. سال نو مبارک.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سخنگوی رئیس جمهوری تونس اعلام کرد علی العریض به عنوان نخست وزیر این کشور مشخص شده است. وی از اعضای ارشد حزب النهضت که پیشتر وزیر کشور نیز بود، بر اساس دستور رئیس جمهوری تونس مأمور تشکیل کابینه جدید در این کشور است. به این ترتیب علی العریض 57 ساله جانشین حمادی جبالی می شود که اوایل این هفته و در پی شکست تلاش‌هایش برای تشکیل دولت جدید از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این در حالی است که وضعیت دشوار اقتصادی، فشارهای اسلامگرایان تندرو و به ویژه ترور شکری بلعید از رهبران یکی از احزاب سکولار تونس را وارد بحران عمیقی کرده است. علی العریض 15 روز فرصت دارد تا کابینه جدید را به مجلس مؤسسان معرفی کند. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد و با راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار موافقت شد که روسیه از دریافت بخشی از طلبهای باقی مانده از دوران شوروی سابق چشم پوشی کند و کوبا مابقی بدهیش به روسیه را طی 10 سال آینده پرداخت نماید. در این دیدار روسیه با واگذاری شرایطی 8 فروند جت مسافربری به کوبا به ارزش تقریبی 650 میلیون دلار موافقت کرد و این هواپیماها تحت اجاره کوبا در می آیند. 85 مراسم اهدای جوایز اسکار یک شنبه شب 24 ماه جاری فوریه در لس آنجلس برگزار می شود. فیلم های لینکن، آرگو، 30 Minutes After Midnight، 30 دقیقه پس از نیمه شب، جانگو آنچیند، جانگو آزاد شده، لایف آف پای، زندگی پای و چند فیلم دیگر در رشته های گوناگون نامزد دریافت اسکار شدند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 64، در منطقه ولی 63 و در سنتا مونیکا و سواحل دریا 60 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 39 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، Society of Professors and Scientists of Iranian Heritage، فردا از ساعت 10 تا 8 شب سمیناری برگزار کردند که 11 نفر سخنرانان اون هستند، از ساعت 10 صبح تا 8 شب. من هم در قسمت فرهنگی مدنی اون سخنی خواهم داشت. اگر مایل باشید میتونید با این انجمن استادان و پژوهشگران تماس بگیرید و یا با وبسایتشون، مخصوصاً APSIH Association of Professors and Scientists of Iranian Heritage تماس بگیرید. جای خودتون رو رزرو کنید. ورود رایگان هست ولی آزاد نخواهد بود، احتیاج به ثبت نام از قبل داره و من هم چون چند نفری تلفن کردن، در حدی که میدونم برنامه‌ام بین از ساعت 5 تا 7 در قسمت فرهنگی و مدنی بعد از ظهر خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرم.
ممنون از وقتی که بهم دادید. من و همسرم هر دومون تمام وقت کار میکنیم و دو تا بچه داریم که بچه های ما مدرسه میرن، ولی ساعتی که مدرسه میرن خیلی زیاده، بخاطر اینکه ما مجبور هستیم که حدود ساعت 7 رو بذاریمشون توی مدرسه و نزدیک به ساعت 6 برشون داریم، چون که محل کارمون خیلی دور هستش. منطقه ما هر دومون این آپشن رو داریم که در طول روز.
حالا من اول یه ذره با شما یه بحث کوچولو بود. بچه ها چند ساله هستن؟
6 سال دوتاشون.
یعنی دو قلو هستن؟
بله.
شما ممکنه من بگید سه دفعه گفتید مجبورین مجبورین، کی گفته ما مجبوریم؟
خب مجبوریم کار بکنیم.
نه هیچ مجبور نیستیم کار بکنیم. یک مجبور نیستیم اینقدر فاصله بگیریم با محل کار خونمون. آخه ببینید نه ببینید عزیز، ما روزی که خودمون رو مجبور کردیم خب اون وقتی که مجبوریم دیگه، ولی کی گفته که ما جز در یه مواقع، شما میتونید به من بگید مجبورم به دلیل هزینه های قطعی لازم که به مسئله سلامتی و رشد ما چارتا مرتبطه باید کار بکنیم، ولی بسیار از قول نفقت به جای ماشین 5000 دلاری می‌خوایم 10000 دلاری سوار شیم و به جای کفش 50 دلاری 100 دلار، هیچ اجباری توش نیست.
خب هیچ هم بهتره.
آها چی برای بچه‌ها بهتره؟
خب مثلا محل کاری که ما کار می‌کنیم خب کار دولتی هستش، ولی خب محل اون محل شاید برای زندگی بهتر نباشه. برای زندگی باید یه جای زندگی بکنیم که محیط بهتری باشه.
خب میدونم شما وقتی یه چیزی قطعی گرفتی دومیشو حالا ممکنه شما ببینید، شما سر موضوع فاصله دارید با من بحث کنید، شاید چنین باشه، یعنی این احتمالی که میفرمایید حرفی که میزنید درسته، ولی من درباره باید کار بکنیم اونم از 7 صبح 6 بعد از ظهر مسئله داشتم. ولی خب به هر حال از کی بچه‌ها رو گذاشتید توی همچین محیطایی؟
خب بچه‌ها از دو ماهگی، ولی از دو ماهگی نه، تو مدرسه خب نبودم، پیش یه خانمی بزرگ شدن تا 3 سالگی و بعد از اون رفتن مدرسه.
اوکی. خب پارسال
بله.
هیچی، شما که فقط می‌خواستید فرزند داشته باشید، شما که نمی‌خواستید پدری مادری کنید. شو ببینید عزیز، من می‌خوام به شما بگم این دلارایی که اینجا پول در میارید 100 برابرش رو بعداً باید خرج این بچه‌ها کنید برای که سالمشون کنید. این یه ساعتایی که ازشون می‌گذری بعداً 100 ساعت. اینا موضوع جدی است. بچه در دو سال اول یک نفر میخواد که مانند یه مادر تمام ایام بیداری باش ور بره تا تمام این مغز بتونه روش پیدا کنه. در غیر این صورت در هر ثانیه every seconds 20 تا 30 کانکشن مغزی از بین میره. این موضوع جدی تر از اینه که ما بچه بیاریم بعد بذاریم بره. میدونم یه در اذیت میکنم، میدونم یه دی با من مخالفت میکنن و مخالف میشن، ولی مهم نیست، من یه وظیفه و مسئولیت دیگری دارم. یعنی میخوام بگم این لغت شما میتونید که انتخاب میفرمودید که من و شوهرم دوست داشتیم انتخاب کردیم، مثلا حرفی نمیزنم، ولی سه دفعه لغت مجبور، اصلا از 100 تا آدمی که این گونه میفرماین مانند شما 95 تاش اصلا مجبور نیستن، اصلا. بنابراین بگید ما انتخاب کردیم، منم ساکت میشونم، من با انتخاب شما کاری ندارم، ولی وقتی میگید مجبور یعنی من نمیتونم کار دیگه ای بکنم. ولی شما از دو ماهگی بچه ها رو گذاشتید و رفتید که چی؟ که مثلا به جای خونه دو بدرومه چهار بدرومه داشته باشین. اوکی. ولی اصلا این خونه ها تمام یه خونه ارزش یه سلول بچه رو وقتی که آسیب میبینه نداری. و ما هم به هر حال ما اینا رو تصمیم گرفتیم به این دنیا بیاریم و طبیعت همونطور که 9 ماه رو تو شکم شما نگرم داره میگه زودتر بیاری، کار دست بچه میدی و خودت، یه حد اقلایی هم از مواظبت و مراقبت هست. و چون این برنامه رو بقیه میشنون مال شما گذشته، ولی دلم نمیخواد این گونه باشه، ولی به من میفرمایید که من و شوهرم اینجوری تصمیم گرفتیم و این رو بیشتر و بهتر دانستیم، من و حرفی نمیزنم، ولی لغت مجبور رو نه. حالا آپشنی که دارید چه هست که بهش اشاره فرمودید؟
آپشنی که الان ما انتخاب کردیم و داریم انجام میدیم برای اینکه ما میتونیم به جای 8 ساعت 9 ساعت کار بکنیم، ولی کم یک روز در هفته در یک هفته در میون یک روز آف بگیریم که من و شوهرم هر دومون این کارو کردیم. بنابراین یک روز در هفته بچه‌ها خب ساعت کمتری رو میرن مدرسه، فقط اون ساعتی که باید برن دیگه افتر اسکول و بعد از اسکول نمیرن. حالا آپشن دیگه که ممکنه ما داشته باشیم این مثلا این لازمه شون هست که ما در طول روز یک ساعت بیشتر کار بکنیم به جای 5 مثلا 6 بیایم. ولی آپشن بعدی که میتونیم داشته باشیم اینه که ساعتامونو خب یکیمون خیلی زود شروع کنه، مثلا 6 صبح شروع بکنه به کار کردن، یکی خیلی زود مثلا دیرتر بره و دیرتر شروع بکنه ولی زودتر از اون طرف بچه‌ها رو برداریم. میخواستم ببینم که این یعنی کدوم یکی از اینها به نظر شما بهتر میاد؟
بله ببینید عزیز، اگر خب ببینید من فرضم بر این بود که دوتایی با هم میرید با هم بر میگردید، درسته؟
بله.
خب اون خودش مهمه، یعنی این مدتی که با هم هستید هزینه رفت و آمد خطراتش همه اینا به هر حال به یک اعتبار نصف میشه، یعنی اونو باید گوشه ذهن داشته باشید. دوم این که برای بچه‌ها بهتر است که هر روز یه ساعت یکی از شما رو حداقل بیشتر داشته باشن تا یه روز، برای که معمولا یه روز رو به اونها اختصاص نمیدید. اونها هم به دلیل اینکه 4 روز دیگه جوری دیگه عادت کردن، روالشون رو به هم زدن کار درستی نیست. بنابراین من ترجیحم این است که 5 روز شما یه ساعت زودتر بیاید تا اینکه یه روز 4 روز یه ساعت دیرتر هم بیاید ولی عوضش یه روز مثلا در خانه باشید، مگر اینکه شما به من بگید با توجه به نوع کارهای دیگری که باید انجام بدیم. خب اون یه روز تعطیلی به ما فرصت میده که همه کارهایی که در طی روز و روزهای عادی میشه انجام داد و معمولا باش مشکل پیدا میکنیم اونجا انجام بدیم، ولی همطور که میدید اون روزتون در اختیار بچه ها نیست، فقط اونا میتونن 2-3 ساعتی احتمالا زودتر بیان ولی اون کمکی نمیکنه. من ترجیحم همیشه در این گونه موارد نظمه، و نظمه عبارت از این است که من به جایی که پدر مادرم ساعت 7 داشته باشم حالا 6 دارم یا به جای 6 5 دارم، این خیلی بهتره تا اینکه 4 روز یه ساعت دیرتر بیان ولی یه روز 2-3 ساعت زودتر بیان. شنبه شنبه به اندازه کافی یه فرصتی برای جبران خیلی از چیزا میده، اینه که یه روز چهارم نه، مگر اینکه خودتون عرض کردم هم به دلیل مالی هم به دلیل رفت آمد و فاصله ها اینا فکر کنید که خب این تفاوتش با هم 20% یا به یک اعتبار 25%، اونجوری یه محاسبه بکنید ببینید صلاحتون کدامه. خیلی تفاوتی نمیکنه. بعدم اگر به هر حال شبهای فرصتی برای بچه ها داشت باشید و خسته نباشید، اگر شنبه و یک شنبه ها رو به اونا اختصاص بدید، نه باز دنبال موضوعهای شخصیتون یا فامیلیتون برید که جایی نداره، برای که شما که به خانواده درجه یک نمیرسید بی خود سراغ عمه و خاله میخواید برید، اونا رو اگر حذف کنید و به بچه ها برسید حداقل یه مقدار جبران نبودنتون میکنه، اونم بین سن 6 سالگی که اشاره کردی تا حداقل 12 سالگی، اینا یه ارتباط ویژه‌ای رو با شما اگر بتونن برقرار کنن خوشبختانه بعدن در زمینهای ارتباطی اجتماعی و انسانیشون خیلی بهشون کمک کنه. ولی اگر باز شما کار بکنید تو خسته بیایید تو کاری به اونا نداشت باشید، اونا زود بگیرن بخوابند و در حقیقت اونقدرها نقشی تو وجودشون نداشته باشید، بچه ها وقتی بزرگ شدن شبیه دیگران هستن ولی شبیه شما و در ارتباط با شما و یا خواستار و علاقمند به شما نخواهند.
البته آقای دکتر من یه چیزی رو یادم رفت بگم، یک روزی از هفته رو باز دوباره ما زودتر میام برای اینکه کلاس فارسی دارم و یک روز دیگه هم زودتر نمیام ولی بازم اون یک کلاس دیگه رو دارم، ولی دوشنبه هم سعی میکنیم یا زمانی باشه که باشون کتابخونه میریم یا کلاس میبریمشون یا یه اکتیویتی
نه. ببینید عزیز، ببینید من حرفی ندارم ولی میخوام به شما بگم بر اساس همینجوری که فرمودید، برای که من دنبال ایراد میگردم، اینجا کارم اینه، من اینجا برای اینکه ببینم چه چیزی خوبه اونقدر ننشستم، چون شما وقتی میدید بلو دکتر قرار دردتون رو بگیره، چون قسمت های سالم که حرفی نمیزنید. ببینید عزیز، اینقدر کلاس و کلاسیشون نکنید، اینا به اندازه کافی توی چارچوب های به هر حال بسته منظم هستن، یه مقدار فرصت و آزادی میخوان. بچه ها قراره بیش از هر چیز دیگه بازی کنن، بازی کنن. حالا 3-6 سالگی که اصلا دوران بازی و اسباب بازی و هم بازیه، حالا از 6 گذشتن وارد یه مرحله شدن. خیلی اینها رو به اصطلاح ما به دندون نگیرید، از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به اون کلاس ببرید. و بعدم درست است که ماجرای زبان فارسی مهمه، ولی اگر تو خونه شما رادیو و تلویزیون ایرانی باشه، اگر ترانه و آهنگ ها مخصوصا فارسی باشه، اگر گفتگوها به زبان فارسی باشه کمک میکنه. البته من به هیچ وجه نفی نمیکنم اهمیت و ارزشی که هم کلاس فارسی داره و به ویژه خواندن و نوشتن که باید بین 5-7 سالگی بچه بیاموزه، به خاطر اینکه اون آموختن زبان خودش خیلی از اوقات، یعنی خواندن و نوشتن، اهمیتش بیشتر از مکالمه هست، برای که در ذهنش نظم خاصی رو ایجاد میکنه. و ضمناً به هر حال خط فارسی که از راست به سمت چپ مینویسن در مقابل مثلا خط انگلیسی، یه توازن تعادلی رو به مغز میده. و ضمناً این مهارت، این که من و شما از مغزمون به دستمون فرمان بدیم و او عمل بکنه، خودش یه مسیر رشد و به هر حال توسعه ذهنی کودکانه. اینه که با زبان فارسی تو مسئله هم، ولی بی خودی کلاس های مختلف و متفاوت رو هم، مخصوصا اگر بچه ها یک خسته هم، دو خیلی راغب و مایل نیستن، نبریدشون.
بله خیلی متشکرم. سوال دوم منم که جواب دارید همون در مورد فارسی بوده.
برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم علیکم. ممنونم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام یا دقایقی چند با ما باشی.
مباشر مباشر. بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
سلام، من هدا کرد هستم و خوشحالم به اطلاع برسانم که کتاب ها و سیدی اشعارم را از شرکت کتاب و سایر کتاب فروشی های ایرانی در سراسر جهان می توانید تهیه کنید. تلفن سفارشات 310-477-7477 310-477-7477 یا سایت kitab.com یا 08 ایرانیان.
IPN TV و دایان انترتیمنت با افتخار تقدیم می کنند نوروز 1392 شنبه 16 مارچ هالیوود پلیدیم لس آنجلس با ستارگان محبوب موسیقی پاپ ایران جاودان صدای عشق ستار
از ماه و گل زیبا تری آری
خاطر ساز سنسل لیلا فروهان و برای اولین بار آرامش موسیقی حمید طالبزاده تهیه بلیت در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی و تیکت ماستر برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 424-211-78 و 08 ایرانیان تماس بگیرید و یا از وبسایت dayan2usa.com دیدن کنید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خواهشم
بفرمایید.
من بعد از 4-5 سال که مثلا دنبال
ببخشید صداتون خوب نیست، نمیدونم چرا عزیز. نه تلفنتون اگر یه جایی
الان
هست
الان بهتر نشده؟
الان بهتر شد، یعنی حرکت شاد نکنید الان. خوب عزیز جان، نه بس خراب شد عزیز. ببخش عزیز شما صبر کنید، صبر کنید چون قابل پخش نیست. شما سل هست دیگه درسته؟ تلفن دستیتونه؟
بله.
خب یه جایی میدونید که تو هر جایی که هستید صدا بهتر میره، میذاری این بر اونور یا کج و راست بشید برای اینکه معمولا کمک میکنه.
بله این
صحبت الان نتونم
بهتر شده یا نه؟
نمیدونم، حالا حرف بزنید. ولی من چون قسمت اول صحبتتون تقریبا نفهمیدم چی فرمودید؟
من میگم یه مدتی هستش که اومدم آمریکا و اینا برای تحصیل و اینا، بعد منتها خب حالا نظر شرایط سخت حالا درسی و دوری و اینا یه کمی به مشکل برخوردم و همش فکر اینو میکنم که مثلا برگردم با ایران و دوباره مثلا اونجا برم سر کار و اینا دیگه، مثلا اینجا
دکترا
و اینا رو نخونم.
نه سب کنید، سب کنید. آره عزیز شما چند سالتونه؟
بله
چند سالتونه شما؟
من 26 سالمه.
چه مدتی سران آمدید اینجا؟
والا الان حدود 2-3 ماهه که اومدم.
خب نه آمد نه سب کنید. چه رشته خوندید عزیز؟
من مهندسی خونده بودم تو ایران، لیسانس و فوق لیسانسم، و بعد راست خیلی انگیزه برای دکترا خوندن نداشتم، ولی چون که دیگه میخواستم حتما از ایران خارج بشم انتخاب کردم که دیگه اینجا بیام مثلا به عنوان تحصیل و اینا.
وقت زبان انگلیسیتون چطوره؟
والا زبانم و اینا خوبه، فقط اینجا یه ذره چون جف خیلی هایی به نظرم درستا فشار اوورده روم، یعنی انتظار اینو نداشتم که مثلا اینقدر فشار استرس و کار و اینا باشه. فقط یعنی تنها مشکلم الان فکر کنم اینه که یه ذره فشار درسی و کاری روم زیاد شده.
خوشحال شده. آقا شما خودتون گفتید انگیزه ای برای گرفتن دکترا نداشتید، با دکترا میخواید چیکار کنید؟ چه تفاوتی میکنید تو زندگی حرفه‌ای و شغلیتون؟
والا میگم من بیشتر میخواستم که از آمریکای مدرکی داشته باشم که اگر خواستم اینجا بمونم و کار کنم بتونم که این کار بکنم، ولی الان چون اصلا همش توی ذهنم اینه که خب من زیاد یعنی اینجا رو دوست ندارم، حالا نمیدونم شاید هم دوست دارم تصمیم میگیرم، ولی احساس میکنم حتما دوست دارم که برگردم ایران و پیش خانواده هم باشم و نمیتونم خیلی دور باشم از این از
شما. صبر کنید، شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه دونه برادر دارم که ازدواج کرده بود تو ایران هسته.
چند سال از شما بزرگتره؟
3-4 سال.
اوکی، اون وقت شما این همه وابستگی رو از قبل خبر داشتید نسبت به خانوادتون داری؟
والا من فکر نمی کردم اینقدر باشه، چون خیلی دوستایی که شبیه خودم بودن و دیده بودم، بعد فکر می کردم که خب منم مثلا می کنم و یعنی فقط چیز چند وقت اولش سخته و بعدش اوکی میشه و از هر کم می پرسیدم به همین رو می گفتم. منتها الان مثلا یه جورایی موندم، یعنی دیگه نمیدونم هدف، یعنی انگیزم رو خیلی تو ایران واسه تلاش کردم و خیلی انگیزه داشتم که بیام، بعد که اومدم اینجا یه ذره چون احساس میکنم میخوام دوباره برگردم ایران، مثلا نمیدونم برای چی باید اینقدر سختی بکشم و تلاش کنم بعدم برم تو ایران دوباره کار کنم. یعنی به خودم میگم خب من که میخوام برم تو ایران کار کنم در همون حدم، بعد اگه بخوام حالا دکترا بخونم یا هر کاری بکنم مثلا در حد ایران کافیه، شاید هم مثلا احتیاجی نداشته باشه بخوام اینجا مثلا مدل مثلا این کشور درس بخونم و اینا.
شما چرا
من مثلا دوست نداشتن که من بیام؟
چرا اونا دوست نداشتن؟ اونا چرا دوست نداشتن؟
اونا مثلا همش میگفتن که پیش خودمون بمونه، مثلا
خب شما چرا اصلا
تنها بری و مجردی و
خب اونا مثلا مجردی و تنها بری چه میشه؟
خب مثلا گفتن تنهایی بهت نمیدونم گفتن اینجوری سخت‌تره.
خب سخته که سخت. ببینید عزیز منم دو تا فوق لیسانسم و ایران گرفتم اومدم ایران اومدم امریکا، این حرف البته 42-43 سال قبل ده. من اینقدر اینجا ناراحت بودم که فکر میکردم اگر اون همه آدم نیامده بودن بدرقه من فرورگاه اصلا برمیگشتم میگفتم من نرفتم امریکا. و بعدم حالا که راجع به درس میگید، چون من در رشتم رو عوض کرده بودم، من برخی از اوقات از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که میشد 30 ساعت پشت سرم بدون که بخوابم و استراحت کنم کتاب میخوندم. ولی زندگی معلومه سخته. کی گفته زندگی ساده است؟ من روی کلاسی که دارم یکی از حرفایی که میزنم معمولا مینویسم برای خودم تو ذهنم که زندگی بسیار سخت و مشکله. شما هنوز به خاطر اومدن اینجا و دور شدن از خواهر و یا برادر و پدر و مادر که هیچ چیزشون هم نیست و مسئله هم نیست، هم دلتنگ شدید، هم تنها شدید، هم فشاری تو، هم استرس. خب هستی که هستی، من میشکنید. شما هیچ وقت این قهرمان های فوتبال یا بسکتبال رو دیدید که خیس عرقن؟ خب اگر اینا هم بخوان مثل شما فکر بکنن که اصلا قرار نیست پاشون جور داره، من دیوونه از اینقدر بدو که عرق بکنه. زندگی یه ذره جدی تر از اینا هست و بعدم اونا هم به شما بگن جدایی تو تنهایی. دوره دکترای شما چقدر طول میکشه؟ الو الو، ما مثل که شما رو نداریم. چه شد هم نمیدونم عزیز. به هر حال متاسفم، ناچار شما رو قطع میکنم. به هر حال من و شما قرار نیست با یه تیر از میدون در بریم و با یه مسئله و مشکل به هر حال هدف‌ها و برنامه‌مون رو رها کنیم. اجازه بدید که با شرمنده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من برای دختر 11 سالم زنگ میزنم. مشکلی که ما الان 10 روز باهاش درگیریم اینه که دختر من حدود 4-5 سال بود که مثل هر بچه دیگه سگ میخواست از ما و ما واقعا آمادگیشو نداشتیم که بیاریم. زنگ که 2 ماه پیش تصمیم گرفتیم که پدرش بهش گفتش که اگر واقعا میخوای بیاری باید اینا رو بری تحقیق بکنی چه مدل سگی میخوای و اینا رو همه رو به فارسی بنویسی، چون میتونه هم بخونه به فارسی هم بنویسه. بعد 2 هفته این کاراشو کرد و ما رفتیم سگو بیاریم. این بچه کهیر زد و حساسیت داد. 2 ماهی طول کشید که جوابای تست آزمایشش اومد که خب حساسیت سگ نداشت. تا 10 روز پیش ما برای تولدش رفتیم سگی رو که میخواست گرفتیم. روز اول و دوم همه چی خیلی خوب بود. از روز سوم این بچه ساعت تقریبا 7-7:30 بعد از ظهر میخوابید و اینکه غمگین بود و با سگ وقت نمیذاشت و حوصله نداشت. حالتی که اصلا کاملا عوض شده بود، اصلا دلش نمیخواست حرف بزنه، دائم میخواست تلویزیون نگاه کنه و اینکه این مشکل رو داشتیم و نمیدونیم که واقعا چی شده و چرا این همه اشتیاقش یه دفعه در عرض 2 روز. خب ما تصور داشتیم که بعد از 1-2 ماه این اتفاق بیفته، ولی 2 روز واقعا یک همچین تغییر به این بزرگی رو انتظار نداشتیم. میخواستم نظر شما. دکتر بردمش، امروز رفت آزمایش خون دادیم که برای تیرویدشون احساس خستگی میکنه، همش میگه من خستم. امروز آزمایش خونشو دادیم و ولی من فکر میکنم که مسئله فیزیکی نباید باشه، چون تقریبا یعنی دقیقا بعد از اومدن سگ این اتفاق افتاد.
آخه رابطه علت و معلول که نیست عزیزم. اگر یه مهمون بیاد بعد من سرم درد بگیره که به مهمون ارتباط نداره. به مجردی که اون آقا وارد خونه ما شده من سر درد گرفتم. نه، رابطه علت و معلولی رابطه تقدم و تأخر زمانی نیست. بعدم لطفا یه ذره اینو دقت کنین چون خیلی دقیق صحبتاتون نیست. آیا مشکلی که الان شما با دخترتون دارید بی‌اعتناییش؟ گرچه گفتید ولی میخوام مطمئن بشم. فقط بی‌اعتنایی و علاقه مند نبودن به سگ یا چیز دیگه هم هست؟ یعنی چیزای دیگه هم یه دفعه افتاده و ریخته؟
من مشکل بی‌اعتنایی که دارم و من دلم میخواد بدونم که چرا این بچه اینقدر احساس خستگی میکنه، چرا اینقدر افسرده و غمگینه. این مسئله من.
ممکنه به یه چیز دیگه مرتبط باشه. اولا آوردن حیوان به نظر من قبول خطر و ریسک و اگر بعضی اذیت نشن یه اشتباهه، برای که دنیای امروز و پیچیدگیش و مسئولیت ها و انتظارات و اینا هیچ دلیلی برای اضافه کردن بارمون به دوش ما نداره. بعدم به هر حال حیوانات با خودشون علاوه بر جنبه‌های مثبت جنبه‌های منفی رو دارن و ما برای رشد بسیاری از زمینهای وجودیمون احتیاج به این که با حیوان در ارتباط باشیم نداریم. ما این رابطه خوبی با خودمون و انسان‌ها داشته باشیم به نظر من کفایت میکنه.
بنابراین من معذرت میخوام، صحبت شما رو قطع میکنم. پدرش اینجاست، میخواد با شما صحبت بکنه. اگر از نظر شما اشکال نداشته باشه من گوشی بدم ایشون ادامه بدن صحبت ها رو.
خواهش میکنم.
ممنونم.
سلام بفرمایید.
من خانم درست نتونست نماز رو توضیح بده. ببینید ماجرا به این صورت هستش که ما این دختر تک بچه هست و تمام زندگی ماها روی این خلاصه شده، تمام هر کاری که تونستیم براش کردیم، هر چی خواسته براش خریدیم. یعنی میدونم ممکنه یه جاهایی هم اشتباه کرده باشیم، زیادی دوستش کرده باشیم، ولی تا به حال کوچکترین فشاری روش نبوده، هیچ نبوده. یعنی واقعا مثل شاهزاده بزرگیش کرد. حالا الان این مشکل اصلا مشکل سگوی ها نیست، این از وقتی که این سگ رو گرفته کلا عوض شده، یعنی افسرده شده، اصلا به سگ مربوط نیست، به کباکتی صحبت نمی کنه. مثلا نمیدونم الکیم یه حالم خوب نیست، گریم میخوام گریه کنم، نمیدونم حوصله هیچی رو ندارم. مشکل اصلا مشکل سگ نیست، چون الان مثلا اصلا درکتگ و ما یه جوری بذاریم کنش، ولی مثلا نمیدونیم چرا یه خویه عوض شد.
نه دو تا علت داره عزیز، یا به یک بار میتونه سه تا علت داشته باشه. علت اول میتونه واقعا یه تغییرات داخلی و درونی باشه، چه پزشکی چه روان پزشکی، که درش به وجود آمد. و به همجاست که این که همسرتون اشاره کردن به این که چک کردید، به هر حال قسمت‌های مختلف بدنش رو به نظر من باید یه ذره وسیع‌تر کرد، مطمئن باشید از همه غدد و هورمون‌ها و دگرگونی‌های ایناش. این شماره یکیش. دوم، احتمال داره که اتفاقی براش افتاده شما خبر ندارید. یه مسئله حتی خیلی ساده، فرض کنید تو این اتاق بوده، رابطه جنسی شما رو شنیده یا دیده، به همین سادگی همه چیزش به هم ریخته. یا مثلا فرض بفرمایید توی تلویزیون یا اینترنت یه چیزی دیده، یا خونه یکی از دوستان اتفاقی افتاده، یا تو خیابون اتفاقی افتاده، اونا رو نمیدونیم. یعنی حالا میگم چرا دنبال اون باید رفت، یعنی غالبا یک حادثه هست که تریگر کرده و همه اینا رو یه مقدار زیادی به هم ریخته. سومی که داره بازی در میاره، حالا چرا بازی در میاره؟ برای که مثلا گفتی تک فرزنده و ضمن شما همه توجه رو بهش کردید، بچه‌ها درگیر بازی میشن ولی بعدن گرفتار بازی میشن. چون مثلا فرض کن آدمایی که میگن سرم درد میکنه، سرم درد میکنه، واقعا بعد از 100 دفعه 200 دفعه گفتن بعدن سر دردم میگیرن، یا بعضیاشون میگیرن. اینا رو باید چک کرد. نتیجتاً شما و همسرتون قرار است که ازش بخواید حرف بزنه راجع به چیزهای مختلف. حتی میتونی صحبتتون این باشه که خب تو مثلا چی میخوای بخونی، یا مثلا فکر کنی ازدواج چه سنی خوبه، یا آدم چند تا بچه داشته باشه، یا درباره موضوعهای مختلف، هر چی که با توجه به شناختی که ازش دارید، حتی همین سگ حرف بزنید. و اصلا نه تصحیحش کنید، نه نشون بدید از پاسخی داده ناراحت و ناراضی هستید. به یک اعتبار هر چی تو دلش هست رو بریزید بیرون، یا بهش فرصت بدید بریزه بیرون. اون وقت است که به نظر من میشه فهمید اصلا موضوع چه هست. یعنی شما کار پزشکیتون رو انجام بدید، چون کار روانشناسیش میمونه برای بعد. یه زمانی مثلا فرض کنید دخترتون مثلا ممکنه علائم تغییرات هورمونی یا مثلا عادت ماهانه یا پریودش باشه، یعنی اونا یه مقداری اصلا تمام سیستم رو به هم ریخته و تو اون وضع اومده. و ضمناً چون من به خدمت همسرتون هم گفتم، مثلا وقتی بچه تکه، خیلی با ماجرای سگ که دفعه میشه همه زندگیش راحت نیستم، شاید اگر واقعا اون توجه و اعتنای آنچنان نداره، فرصتی هم پیدا شده که بی خودی برای خودتون یه بار تازه‌ای رو دوشتون نگذارید. برای که من با صدها موردی که واقعا داشتن حیوان به اعضای خانواده آسیب زده رو دیدم، و بعدم اون همه وقت و نیرو و انرژی و هزینه و بیمارستان و جراحی و اینها رو خیلی همچین کاری نمی بینم. ما به اندازه کافی گیر و گرفتاری داریم.
درست. مشکل اینجاست که من الان نمیدونم مثلا اگر این سگ رو بدیم، حالا برعکس، یعنی این میدونید چی فکر میکنم، میگم این الان سگم بره بازم حالا شروع میکنه.
نه یه رای دیگه هست. نه سگ رو نذارید بره، ولی در ارتباط با او قرار ندید که علاقه وابستگی بیشتری پیدا نکنه.
نه اصلا دیگه علاقه نداره، مثلا ما مهم نیستش که علاقه
نداره. میتونید به کسی بدید کوتاه مدت، البته اگر به سگ آسیب نمیزنه، چون خود اونا هم یه حساسیت هایی دارن، نگهش داره برای مدت کوتاهی هفته تا شما ببینید چه میکنید، بعد اصلا دختر شما چه واکنشی میده. بعدم البته من اینو بگم، بعید نیست که آلرژی نسبت به او داشته باشه که تغییراتی رو در بدنش به وجود آورده. یعنی اون داستان قبلن کهیری که اشاره کردی نشون دهنده یه مقدار زمینهای سایکوسوماتیک یا روانتنی در فرزندتون هست. و این که میفرمایید پیچیده است، منم موافقم، اگر البته اطلاعات بیشتری آدم داشته باشه میشه فهمید، ولی سر نخار خودش به شما میده.
من وقتی نمیخوام زیاد بگم، ولی یه توضیح کوچیک دیگه بهتون بدم. ببینید ما این رو بردیم دکتر آلرژی و میدونید که تمام تک تک چیزای مختلف سابستانس مختلف رو تنش میذارن، تو چند تا سشن رفتش و تنها چیزی که بهش داشتش به شریمپ بود و به کت. و گفتش نه اصلا که هیچ مشکل نداره، اون یه چیزی لباس غذاش یه چیزی بوده اینجوری شده و اینو خلاصه انجام دادیم. بعد از اینکه این اتفاق هم براش افتاده، خانم هم بردتش دکتر، تمام همه چیشو چک کردن، امروز هم بردیمش آزمایش خون واسه تیروئید و اینجور چیزا واسش گرفتن. اما اون چیزی که من احساس میکنم این هستش که این شاید خودت جلسه، ولی اصلا نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم. و اینکه این مثلا الان شما میگین باش صحبت بکنم، من باش صحبت میکنم، مثلا میگم خب چرا مثلا ناراحتی فلان، میگم نه آخه شاید من بخوام مثلا، شاید چرا شما اینو خرید، گرون خریدین، $1000 پولشو دادین، میگم خب تو کاری نداشته باش، مثلا
نه ببینید جلوشو نگیرید. نه ببینید، من خدمتتون عرض کردم، ما اگر میخواییم بفهمیم بچه ها چی وجودشونه، فقط باید تشویقشون کنیم برای حرف زدن. شما آخر کار فرصت پیدا میکنید که موضوع رو درست کنید. ببینید، من مثلا اگر با دختر شما در ارتباط بودم، ای بسا، حالا به عنوان پدر اگر بودم، 5 ساعت حرفاشو میشنیدم بدون که اصلا تصحیحش کنم، تا هرچی تو دلشه بریز بیرون. بعد متوجه میشم که در 7 زمینه نظرش و فکرش غلطه. اون موقع فرصت داشتم وقتی همه چیز بیرون آمده، یعنی تمام آزمایش کرد. ولی تو شما به مجرد که اولین جواب بدید که اصلا مثلا مهم نیست، تموم شده، همه تمام در اونجا بسته شد. چون من هدفم این نیست که شما روشنش کنید، اشکالاتش رو بگید. من هدفم این است که ببینید اون چشه. درست مثل من شما که ببینیم خون میدیم میگیم آزمایش کن. ما که نمیام بگیم نه چون خون دادن بده، نمیدونم آدم دردش میگیره مثلا، ندیم. اینجوری بهش نگاه نکنید. تنارای شما اینه. اگر ازش حرفای کشیدید، لطف کنید زنگ بزنید با هم صحبت کنید. من مطمئنم اگر فقط بذاریدش 2-3 ساعت حرف بزنه، او حرف بزنه و فقط شما با، ببخشید اینو میگم، هم با کنجکاوی هم خودتون به نادانی زدن هی سوالای بیخودی بکنید که او حرف بزنه، کاملا میفهمید از کجا میاد. اگر دلایل اتفاقات یا روانی داشته باشه، اونا رو میشه بعدن گزارش داد، ولی حالا که جنبه فیزیکیشو داری چک پوینت، لطفاً این کارو بکنید. ولی خیلی از اوقات بچه‌ها کوتاه مدت ممکنه پیدا کنن، اونم بچه تک دنیای خودشو داره، ولی یه اتفاقی تو زندگیش احتمالاً افتاده که اون موضوع مسئله اصلیش. برای خوشحال شما باتون صحبت کردم.
حالا تجربه بود. متشکرم آقای دکتر.
ببخشید من شما رو قطع کردم. فکر کردم چون به ساعتی رسیدم که باید درنگ کنم. منو ببخشید. شنگال ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودلند هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
پاکت ایس پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند.
شنبه دوم مارچ باری دیگر در باشکوه ترین کنسرت هال لس آنجلس گیبسون امفی‌تئاتر. ایرانیان لس آنجلس در شبی به یاد ماندنی در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
منو به دست من بکش، به نام من گناه کن، اگر من اشتباه کنم همیشه اشتباه کن.
داریوش، شنبه دوم مارچ، گیبسون امفی‌تئاتر، لس آنجلس. تهیه بلیت از همکنون در ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در دو روز شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل شمال سن هوزه خواهم داشت که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه است. اگر مایل هستید که کارت ورودی خودتون از قبل رزرو کنید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 12 مارچ در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین دو سفری در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و کنفرانس دیگری 7 شب و 7 روزه است از شنبه 22 جون از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 شهر و یا کشور مختلف. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و چون پرهام و فرید و همسر پرهام تبسم که دکترای روانشناسی داره با ما هستند، برنامه‌های دیگری و بیشتری هم برای دوستان در نظر گرفته شده. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. کشتی ها هر دو در حال در حقیقت سولد اوت هستند، بنابراین اگر مایلید لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول از همه میخوام از دستون که تشکر بکنم برای برنامه بسیار آموزندتون و همینطور برای زحمتی که برای جامعه ایرانی میکشید.
لطف دارید. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد یه مسئله که با خودم دارم برای شما صحبت بکنم. اول یه مقدمه میگم در مورد خودم و بعد خیلی خوشحال میشم که اگه راهنمایی شما رو بشنوم. من 26 سال دارم، فرزند آخر خانواده هستم و دو خواهر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون 16 سال و یکیشون 10 سال از من بزرگتر هستن. و دو سال هستی به آمریکا اومدم و 3 سالی که از ایران اومدم بیرون. دانشجوی رشته مستر هستم در رشته بیولوژی و تقریبا هم رشته ترم آخرم هست. مسئله که من با خودم دارم این هستش که من یه مقدار خیلی کم تحملم و خیلی زود عصبانی میشم. مثلا اگر بخوام براتون مثال بزنم این هستش که اگر زمانی که درس میخونم یک کسی بخواد با من صحبت بکنه یا مثلا بخواد من بگه که بیا یه چایی بخور یا مثلا یه شام بخور، خیلی زود ممکنه که مثلا عصبانی بشم یا این که مثلا یه برخورد تونی بکنم که بگم نه مثلا من نمیخوام، که خب این رفتار ممکنه که از طرف نظر طرف مقابل من مثلا یه صحبت خیلی مهربانانه ای نباشه.
خب نه اولا صبر کنید ببین عزیز، دو تا دلیل داره. یه دلیلش این هست که ما آدم مضطرب و نگرانی هستیم وقتی داریم درس میخونیم و برای خودمون به نوعی برنامه‌ای ریختیم یا به خودمون تحمیل کردیم خوندن درس رو، و حالا وقتی که کسی پابرهنه وارد یه همچین شرایط ذهنی ما میشه، مسئله فقط تعارف برای چنین چیزی نیست. یه پیامی میگیریم که به گونه‌ای که تصمیم گرفتی یا به خودت قبولوندی اون رو بذار کنار، درس نخون. یعنی اون دلیل خشم ماست، یعنی یا عصبانیت ماست، یعنی استرابیست که به عصبانیت منجر میشه. دوم این که میزان خودمداری و خودمحوری شما آنگونه هست که این جهان قرار دور حول و محور شما بچرخه، و اگر در جای دیگه هم عصبانی هستید، همیشه میدونیم که خشم و عصبانیت نتیجه یک واژه بیشتر نیست، expectation، انتظار و توقع. و چون شما یه جوری انتظار و توقع از جهان و جهانیان دارید که با شما به درستی برخورد کنند و نمی کنند، شما خشمگین و عصبانی میشید. البته علل و عوامل دیگری که از زمینه ارثی گرفته تا آموخته های کودکی و مخصوصا چون بچه آخرید با این فاصله های سنی، اینا رو هم میشه بهش توجهی داشت، ولی چون ممکنه وقت نرسه، میخوام بدونید که اون موضوع به خصوص از اونجا میاد. و حالا خودتون فکر میکنید اصولا آدم مضطربی و یا زیر فشاری برای خوندن درس هستید یا نیستید؟
آقای دکتر، علت دوم که شما گفتین خیلی به من نزدیکه. من نه، من از اونجا که از اینکه من خاطرم یاد، من همیشه درس دوست داشتم و میخوندم، ولی فکر میکنم یک دلیل ژنتیکی هم داره. تو فکر میکنم که من خیلی شبیه پدرم هستم و ایشون هم متاسفانه خیلی کم تحملن و خیلی زود عصبانی میشن. مثلا هیچ وقت تحمل نواهاشون رو نداشتن، چون که اینا پسر بودن و خیلی شیطون بودن و همیشه پدرم خیلی سریع عصبانی میشدن. ولی خب
بس اونه. ببینید عزیز، چون وقتی کمی میخوام، ببینید عزیز، خلق و خو یا تمپرمنت که معنای دیگه‌اش همین خشم و عصبانیت، ارثی، خیلی هم جدی ارثی است، یعنی درصد بالایی است و اصولا یعنی اون به هر حال سیمپیچی مغز شما طوری است که خیلی زود اون رو به نوعی میسوزونه یا به آتش میکشه. یعنی مثل یه آدمی است که یه تغییراتی در یه طعمی رو متوجه میشه، دیگری نمیشه. ضمناً وقتی که در کودکی اون پدر و مادر یا هر کسی دوربر ماست، بزه خواهر برادر بزرگتر، عصبانی میشن، ما این عصبانیت از ما یاد میگیریم. ولی بدتر از اونم وجود داره، ما خودمون رو با اون آدم عصبانی به نوعی که تو شما میتونه اتفاق بیفته با فاصله 16 و 10 سالی که با خواهرها داری همانند رو آیدنتیفای میکنی. یعنی شما ای بسا وقتی که با مسئله و مشکلی روبرو میشید، شما حذف میشید و پدر شما وارد صحنه میشه، عصبانیت چه انجام میده، میره دنبال کارش. معمولا آدمایی که عصبانی میشن بعد از چند دقیقه حتی پشیمون میشن از این نوع، که این سیستم به صورت همانندسازی آیدنتیفیکیشن به دلیل اینکه در خانواده مثلا پدر و مادر داشته به ما میرسه، و البته یه نتیجه گیری که دیگران از این طریق به هدفاشون رسیدن، مثل پدر من که داد میزد همه چیز درست میشد، خب منم به این نتیجه رسیدم که این راهی است برای درست شدن. و میدونید اشکال کار خشم و عصبانیت این است که نتیجهش استراب و استرس و افسردگی است و از طریق اونا بیشتر و بدتر میشه و ضمناً رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه و عشق رو به بیتفاوتی. و موضوع فوق العاده مهمی است و به همین جهت است که حتی در امریکا اگر شما بگید دادگاه ها برای اختلافات زن و شوهر یا حتی برخی از اوقات اختلافات آدم ها، تنها کلاسی که به نظر من دارن انگر منیجمنت، یعنی به این نتیجه رسیدن که اداره کردن خشم به عنوان یه احساس موضوع بسیار جدی است. و این چیزیست که خوشبختانه تکنیک هایی داره. منم توی سیدی یا دیویدی خشم و عصبانیت توی 8 ساعت تمام این مسائل و موارد رو مطرح کردم. یعنی به نظر من به اون یه توجه بکنید و با اصطلاح این که من تحملم کمه مسئله رو حل نکنید. نه، شما آدم خشمگین و عصبانی هستید. یعنی اینو اینجوری وقتی نگاه کنید دیگه نمیگید تحملم کمه، چون تحملم کمه یعنی خب حالا یه دی تحملشون زیاده، من فقط کم دارم. نه، ما عیب داریم، اینو با دونست برای که بد چیزی عزیز. یعنی با خشم و عصبانیت نمیشه زندگی کرد، یعنی ما رو از پا در بیاره. چون یادتونم باشه ته خشم و عصبانیت همیشه دو چیز نشسته، یکی ترس، یکی درده. هیچ آدمی نیست، هیچ آدمی نیست که خشمگین و عصبانی بشه و درد و ترس نداشته باشه. خب من یه درد دارم یا ترس دارم و حالا با چه ترکیبی و چرا، آیا مرتبط به موضوع یا مرتبط به گذشته است، من رو به اینجا میرسونه و این با جدی بگیرتش و خوشبختانه به راحتی میشه، به راحتی میشه. از روزی 1000 بار خشمگین شدن به روزی 10 بار رسید. یعنی مگر متوسط روزی 1000 بار که اصلا عدد عجیب و غریب نیست، خشمگین میشم میتونم به راستی برسم به 10 تا 20 تا. فقط یه اصولی رو باید رعایت کنم و به عنوان یه واقعیت و به عنوان یه حقیقت اون رو بپذیرم و بعدا به تدریج بر مبنای اون عمل کنم. اگر حرفی جان
من تو خیلی کوتاه و هرچون خیلی وقتی نداریم، میخواستم یه چیز دیگه هم بپرسم که من یه خود با موضوعا هم خیلی به صورت جدی برخورد میکنم. مثلا یه چون بگیرانی که من البته اینجا تنها زندگی کنم، خانواده من ایران هستم، من تنها اومدم، ولی یه بگیرانی که از ایران دارم همیشه احساس میکرم حق آدم رو میخورن و همیشه احساس کنم در درون خودم یک خشم میدارم که اول وقتی اومدم آمریکا خیلی خیلی بهتر شدم، ولی الان چند ماهی هستش که فکر میکنم دوباره اینها میخواد این مسائل اومده بالا.
نه حتما میاد عزیز. نه ببین عزیز، بذار من روشن کنم. اولا شما وقتی بچه آخرید این مسئله متاسفانه اتفاق میفته، برای که شما وقتی حال فاصله خیلی زیاد بوده، ولی با فاصله اگر کمترم میبود شما احساس میکردید که شما از بقیه کم دارید، چون اونا حرف بزنن شما نمیتونید، اونا میتونن راه برن شما نمیتونید، اونا میرن مدرسه شما نمیتونید. این شماره یک. دو، شما به خاطر این فاصله 10 و 16 سال از یه طرف اسباب بازی و از یه طرف دو تا مادر دیگه هم داشتید و اون خودش اشکالی به وجود میاره و در نتیجه شمایی که یه مفهومی از برابری خواهر رو آگاه و ناآگاه و بعدن در عمل پیدا میکنید واقعا نداشتید، یعنی شما برابر نبودید. سوم، در یه جامعه مانند مرد سالار ایران و پدر سالار ایران بسیار طبیعی است که زن همیشه مورد ظلم و زور و تجاوز و تبعیض تقریبا در بیشتر موارد قرار می‌گیرد. اصلا قاعده و قانون و محیط اجتماعی چنینه، اصلا نگاه این چنینه. این نگاه تنها از جانب مرد به زن نیست، زن به زن هم هست و زن راجب خودش هم هست. بنابراین اون چیزی که شما میگید و اون احساس یه احساس واقعیه، فقط مهم این بوده که شما تفسیر و تعبیری که روش میذاشتید به گونه ای نباشه که ویژگی های روانی و شخصیتی شما رو به هم بریزه و براتون دردسر گرفتاری به وجود بیاره و الا واقعیت هست. این حرفایی که شما میزنید که به نوعی اونم در یه محیط و جامعه مردانه، اونم به صورت افراطی بیمارگونه ای که همکنون در ایران داره پیش میره، شما احساس این رو بکنید که من مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفتم و بعد مخصوصا به عنوان دختر باهوش و دختر آخر این ماجرای انتظار برابری و عدالت و انصاف مسئله بسیار عادی است و اینکه در امریکا اومدید بسیاری از اونها نبوده و یا رفته کنار سر جاشه، ولی به مجردی که شما وارد محیط یه مقدار امریکایی بشید و موضوع رقابت ها و حسادت ها و اینها کم و بیش اینجا خودشو نشون بده، دو مرتبه اون حال شما بالا میزنه. برای که مادام که ما میایم اینجا اوایل کار آنچنان درگیر خودمون و ارتباط هستیم که متوجه اونا نمیشیم، ولی به تدریج اون وقت میگید چرا اینجا با من چنین کردن یا چنان نکردن، یا در یه روابطی که قبلا نبودید تجربه نداشتید، مثلا یه دوست پسری میگیرید یا دخالت یه کسی رو در زندگیتون میبینید، باز دوباره همه اونا برانگیخته میشه. به هر حال شما یه زمینه و ظرفیتی برای اونا دارید و به دلیل اون فاصله‌ای که وجود داشته، برام نمیخوام بگم، ولی پدر و مادری که فاصله بچه‌هاشون 16 سال و 10 ساله خب جای گفتگو داره، چی کار دارن میکنن و اصلا چگونه میتونن یه نظم و تعادلی رو تو خونه برقرار کنن، درست پس که بچه کودکستانی و دبیرستانی و دانشگاهی رو سر یک کلاس شما بذاری و به همین جاست که فاصله بچه‌ها قرار هست قبل از 3 سال یعنی 35 ماه باشه که اینا بتونن یه ارتباط برابر و در این حال یاری و همکاری پیدا کنن تا این فاصله‌های زیاد که نقش پدری و مادری رو برای هم دیگه بازی کنن و هر دو طرف هم آسیب دیدن. خواهرای شما هم به خاطر مواظبت و مراقبت از شما هر اندازه کم و ناچیز بوده آسیب دیدن، چرا سه به شما که اون ته نشستید و فشار آمده. حالا اگه خواستید از یه وقت دیگه بیاید صحبت کنید، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای
دکتر. ممنونم. شنوندگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری، مدیر عامل فروش Audi Beverly Hills و همکارانم پذیرای همه شما دوستان هستیم برای خدمات فروش و سرویس های لازم. الان بهترین زمان برای خرید Audi می باشد. مجموعه ای از محبوب ترین مدل های Audi مانند A4 یا A6 با بهترین قیمت، پایین ترین قسط و پیش پرداخت. توجه کنید، سرویس مخصوص صاحبان اودی در بیورلی هیلز شامل ولی پارکینگ مجانی و اتومبیل‌های لونر رایگان در زمان تعمیر، شستن اودی شما و همچنین سرویس رفت و برگشت به مراکز خرید مورد علاقه شما. بیایید و از نزدیک ببینید که به چه دلیلی ما یکی از موفق‌ترین مراکز اودی در آمریکا شدیم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com